عرفی شیرازی دارای نوعی منشه قلندری است. از خصوصیات این منشه قلندری کم توجهی به احکام و آداب عرفی و شرعی است. به باور دکتر ضیاءالدین سجادی، در عصر عرفی بازار قلندریان و ملامتیان در هند گرم بوده است. در واقع خواستگاه این فرقه را باید در هندوستان جستجو کرد. ملامت، فقر، تجرد و ریاضت از مختصات این طایفه بوده است. آنها ملامت و جور خلق را بر خود میپسندیدند و نیکی و طاعات و عبادات خود را اظهار نمی کردند تا مبادا گرفتار ریا شوند. عرفی گرایش آشکار قلندری و ملامتی داشته است و خود در ابیات بسیاری بر این امر اذعان داشته است. از سوی دیگر باید به شرایط سیاسی اجتماعی عصر عرفی و فضای حاکم بر دربار دهلی نیز توجه داشت. کم توجهی نسبت به مسئله شریعت از نتایج سیاسی عصر او بود. وی در دوره اکبر شاه میزیست و اکبر شاه کسی بود که کوشید با ممانعت از انجام و اجرای شعائر اسلامی راه را برای ادیان دیگر باز نماید. از همین روی تا آنجا پیش رفت که دست به ابداع دینی جدید موسوم به دین الهی زد. وی برای این دین نوعی اقرارنامه تنظیم کرد که وارد شوندگان به این دین ملزم به پذیرش آن بودند. درست است که عرفی در چند قصیده اکبر شاه را مدح کرده، اما این به معنی پذیرش افکار و اعتقادات اکبر شاه نیست. با توجه به اشعار بجامانده از عرفی، پایبندی او به دین اسلام محرز است. اتفاقا یکی از خصوصیات اصلی تفکر عرفی نوعی گرایش باطنی به تشیع است. او شاید به احکام و شرایع دینی چندان دلبستن نباشد، اما در این حال دارای نوعی گرایش باطنی و شبه عرفانی قوی است. او مسلمان و از نظر مذهب اهل تشیع بود. مدایحی که وی در ستایش خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده، خود بهترین گواه این موضوع است. یکی از درخشانترین اشعار عرفی قصیده ترجمه شوق نام دارد که در 224 بیت در مدح امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است. این قصیده از نظر فخامت زبان و بلاغت و نوآوری و همچنین از نظر معرفت و معانی یکی از درخشانترین قصاید تاریخ ادبیات فارسی به شمار می رود و ابیات برجسته فراوانی دارد که نشانگر نهایت ارادت عرفی با حضرت علی علیه السلام است. با مرور غزلیات عرفی میتوان دریافت که اظهار شکستگی و نامرادی و یأس و غم و اندوه بیش از همه به چشم میآید. البته باید متذکر شد که شعر قریب به اتفاق شاعران سبک هندی مملو از یأس و ناامیدی است و از این نظر شباهت زیادی به شعر رومانتیک اروپا دارد. شعر رومانتیک نیز پر از ناکامی و رنج و شکست است. از همان غزل اول در دیوان عرفی شیرازی نشانه های غم و اندوه آشکار است. شاعر از خودش ناراضی است و خود را گرانمایه می داند و زیان خود را در این گرانمایه بودن می داند. بخش مهمی از غم موجود در غزلیات عرفی غم عشق است، چون وی معتقد است که جای مهر و وفا در دل غمگین است. بس آمده کلمه غم و ترکیباتی که با این کلمه ساخته شده است در غزلیات عرفی بسیار بالاست و به نظر می رسد این غم پایانی ندارد. او آنچنان با این غم خو گرفته که از قفسی که در آن زندانی است راضی است و از آن تعریف می کند و خس و خاشاک برایش خوشایندتر از گل است. عرفی علاوه بر آنکه مردی فاضل و اهل مطالعه بود، در محیطی زیسته و شعر سروده که علوم عقلی پایه مطالعات بوده است و آزاداندیشی نه تنها ممنوع نبوده بلکه مرسوم بوده است. آثار شعرای آن دوره لبریز از روح فلسفه است و در آن میان به قول شبلی نعمانی، عرفی بیش از همه به فلسفه پرداخته است. عرفی علاقمند به فلسفه اما منکر توانایی نهایی آن است. عرفی عقیده دارد که جوهر حرفهای فلاسفه همان چیزهایی است که در فرهنگ توده و ضرب المثل ها آمده است. در اندیشه عرفی فلسفه شاید عقل را راضی کند اما نمی تواند جان را راضی و خوشنود نماید. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با دعوت ترکیه در رأس یک هیئت دیپلماتیک عازم انقره شد. این هیئت بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد از ظهر امروز وارد انقره خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است که هیئت طالبان امروز با مقامات ترکیه دیدار و درباره مسائل منطقوی گفتگو کنند. این دیدار در حالی صورت گرفته است که روز گذشته جهاد در گینای سفیر ترکیه در کابل در دیدار با عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت دادگستری طالبان برای همکاری با دولت طالبان ابراز آمادگی کرده بود. متقی نیز پیش از این دیدار با دیپلمات‌های کشورهای غربی در دوحه گفته بود که تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا آثار منفی این وضعیت به طور مستقیم امنیت، اقتصاد و مهاجرت در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه برای حضور گروه طالبان افغانستان در نشست آتی مسکو اظهار امیدواری کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد که گروه طالبان برای نشست مسکو درباره افغانستان در 20 اکتبر به روسیه دعوت شده است و مسکو انتظار دارد که هیئتی از این گروه در این نشست مهم شرکت کند. زاخاروا افزود که شرکت کنندگان در نشست مسکو درباره کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان و موضوع حمایت از حقوق بشر گفتگو خواهند کرد. آخرین نشست مسکو درباره افغانستان 8 مارچ 2021 بر ریاست لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد. کنفرانس یک سازمان اسلامی در استرالیا به خاطر دعوت از طالبان لغو شد. کنفرانس یک سازمان اسلامی در استرالیا به خاطر دعوت از طالبان لغو شد. این کنفرانس که قرار بود روز شنبه با حضور سهیل شاهین و سید عبدالبصیر صابری، دو عضو ارشد طالبان در نیو ساوت ویلز برگزار شود، با انتقادات و مخالفت‌های گسترده جامعه افغانستانی‌های مقیم استرالیا روبرو شد که برخی آن را شرم‌آور و توهین آمیز برای مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی توصیف کردند. اعضای جامعه افغانستانی‌های استرالیا از زمان سقوط کابل به دست طالبان نسبت به ادامه رویکرد سختگیرانه طالبان در برابر زنان و اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره‌ها اظهار نگرانی کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به فرانسه و بلژیم ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان از جامعه جهانی خواست در برابر مشکلات این کشور بی‌طرف نباشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به پایتخت بلژیم با فیلیپ پادشاه این کشور دیدار کرد و دو طرف درباره تأمین امنیت در آسیای مرکزی، برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای توسعه مسالمت آمیز این کشور تبادل نظر کردند. در این دیدار تأکید شد که امنیت کشورهای آسیای مرکزی مستقیماً با تأمین صلح و ثبات در افغانستان ارتباط دارد. رحمان در ادامه نیز اظهار داشت که تاجیکستان از احیای هرچه زودتر صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و سازمان ملل باید نقش کلیدی را در ترویج این روند ایفا کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر موضع این کشور بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و از همه طرف‌ها خواست تا درباره راه‌های مؤثر برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور گفتگو کنند. اداره هوانوردی افغانستان به دو شرکت هوایی پاکستان در خصوص افزایش قیمت بلیت طیاره هشدار داد. اداره هوانوردی افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که شرکت‌های هوایی کام ایر و پی آی ای پاکستان باید قیمت بلیت هوایی بین دو کشور را قبل از استقرار طالبان در کابل به فروش برسانند. در این بیانیه آمده است که در صورت تخلف این دو شرکت پروازهای آنان متوقف خواهد شد. شهروندان افغانستان که با پاکستان سفر می کنند می گویند که قیمت تیکت طیاره از کابل و اسلام آباد از $1,200 به $2,500 برای هر نفر افزایش یافته است. شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان در 9 اوت، یک هفته پس از تسلط طالبان بر کابل، اولین شرکتی بود که پروازهای تجاری خود را به این شهر از سر گرفت. برخی متقاضیان افغانستانی نیز گفتند که حتی با همین نرخ هم نمیتوانند برای پرواز به اسلام آباد با آسانی تیکت به دست بیاورند. والی پکتیا با اعضای کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد. محمد عیسی والی پکتیا در این دیدار از اعضای کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست برای حل مشکلات این ولایت جنوب شرقی افغانستان در بخش‌های مختلف کمک و همکاری کند. پیتر ماورر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیراً نیز با افغانستان سفر کرده بود و با برخی از اعضای ارشد طالبان در مورد برنامه‌های خود در این کشور گفتگو کرد. نمایندگان طالبان با ماورر گفتند که تمامی سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با فعالیت خود در افغانستان ادامه دهند. همکنون در افغانستان بیش از 18 میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و 7 میلیون نفر به خدمات بهداشتی و صحی دسترسی ندارند و همچنین بیش از 3 میلیون کودک در خطر سوء تغذیه حاد هستند. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان، نخستین محموله گاز مایع از خراسان جنوبی به این کشور ارسال شد. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی ایران گفت که 322 سیلندر گاز از طریق بازارچه مرزی یزدان به افغانستان ارسال شد. مسعود قلی‌زاده افزود که این اقدام تا برطرف شدن مشکلات مردم افغانستان به خاطر کمبود گاز مایع و افزایش قیمت دو برابری آن ادامه دارد. وی تصریح کرد قرار است به طور ماهانه حدود 1500 سیلندر گاز به کشور افغانستان ارسال شود. خراسان جنوبی به عنوان سومین ولایت پهناور ایران در همسایگی ولایت فراه افغانستان 331 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد. با سرد شدن هوا بهای مواد سوختی از جمله گاز مایع در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته و باعث نگرانی مردم شده است. همکنون هر کیلو گاز مایع در افغانستان تا 90 افغانی به فروش می‌رسد که در مقایسه با دو ماه پیش به دو برابر افزایش یافته است. برق کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان دوباره وصل شد. اداره برق افغانستان برشنا اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره جریان برق وارداتی را که در بغلان قطع شده بود دوباره وصل کردند. برق وارداتی ازبکستان شب گذشته به دلیل بروز نقص فنی در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان قطع شده بود و در پی آن برق کابل و چندین ولایت دیگر قطع شده بود. افغانستان به شدت وابسته به برق وارداتی است. پیش از این هم بارها جریان برق وارداتی به دلیل جنگ و انهدام پایه‌های برق قطع شده بود. معاونت اطلاعات سازمان هشت و شبیه عراق از توقیف یکی از سرکرده‌های بارز تروریست‌های تکفیری داعش در شمال بغداد خبر داد. معاونت اطلاعات هشت و شبیه عراق امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که بنابر داده‌های اطلاعاتی دقیق و پس از کسب مجوزهای قضایی، نیروهای هشت و شبیه با انجام عملیاتی مسئول انتقال تروریست‌های داعش را در شهر عطارمیه در شمال بغداد توقیف کردند. هشت و شبیه در این بیانیه افزود که در این عملیات مقداری اسلحه و تجهیزات نظامی که در نزدیکی خانه این تروریست داعشی مخفی شده بود نیز کشف و ضبط شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
در شب شهادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری قرار داریم. این مصیبت و پیشگاه امام عصر حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت گفته و همچنین خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت باشد که همه ایمان در گفتار و رفتار از پیروان راستین امامان همام‌مان باشیم.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبر کشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت بشون، من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیسا غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه هم چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت و آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله، همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
و پایان نشرات امروز رسیدیم. همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
یا آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان با گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 14 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، صبحتان بخیر و سلامت باشد ان شاء الله. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رزمایش مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز تاجیکستان و افغانستان، آخرین آمار کرونا در ایران، متاسفانه 223 نفر دیگر از بیماری کرونا در ایران فوت دیدند، و انتشار گزارش ها درباره بیماری مرموز کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا و دیپلمات های این کشور در دیگر کشورها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم زاده. روز جمعه 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری برابر با 15 اکتبر 2021 سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن عسکری علیه السلام است. 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر سامرا در شمال عراق به شهادت رسیدند. پدر گرامی امام حسن عسکری علیه السلام حضرت امام هادی علیه السلام از نوادگان پیامبر بودند و مادر بزرگواری ایشان زن دانشمند و با فضیلت و خیرخواه بود. امام حسن عسکری علیه السلام پس از شهادت پدر رهبری و زعامت دینی مسلمانان را بر عهده گرفتند. این امام بزرگوار در مکتب علم و دانش خود اندیشمندانی با فضیلتی را تربیت کردند که هر کدام با بجا گذاردن آثار مکتوب در زمینه های مختلف علوم اسلامی گام های مؤثر را برای اعتلاء معارف اسلامی برداشتند. دوران عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام به 3 دوره تقسیم می گردد. دوره اول 13 سال است که زندگی آن حضرت در مدینه گذشت. دوره دوم 10 سال تا در سامرا قبل از امامت و دوره سوم نزدیک به 6 سال امامت آن حضرت است. رادیو تاجیکی صدای خراسان فراسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تسلیت می گوید. عاشقان امام حسن عسکری علیه السلام در شب و روزی به شهادت رسیدن این امام همام در جای جای عراق به سمت سامرا می شتابند. همکارمان بیرانوند گزارش می دهد.
مجلس عزائب دارك وبكل سنة تجمعنا سامره.
عاشقان امامین عسکریه این از سرتاسر عراق به سمت سامرا می شتابند. بعضی از آنها نیز به یاد پیاده روی اربعین مسیر زیارت امام حسن عسکری را پیاده طی می کنند.
یا من برک انت تحضر و تدعی الخطیب لینعه.
احساس به طریق،
احساسم در این مسیر خوبترین حس هاست. مسیری که پایانش خط به حرم امام عسکری است، آرامش به همراه دارد و طی کردنش پر از زیبایی است.
موکبداران اربعین نیز مواکب خود را برای پذیرایی از زائران امام حسن عسکری روانه سامرا کردند.
های موکب،
این موکب جوانان علی سجاد است که در اربعین برپا کردیم و حالا راهی سامرا هستیم تا آنجا از زائرین امام 11 پذیرایی کنیم.
برکات زیارت پیاده روی و خدمت به زائرین امامین عسکریین همانند مسیر حضرت حسین است و ما به همین عشق در این راهی. خدمت به زائران اهل بیت مسلکی است که لذت عاشقی را برایشان دوچندان کرده و در چند کیلومتری سامرا پذیرای زائران امام 11 هستند. ما خادم این زائران هستیم. ما به این خدمت افتخار می کنیم و این کار خود را از بالاترین فضیلت های ممکن می دانیم، چرا که خدمت به زائر کمتر از زیارت نیست.
از اینجا در منطقه خزرج تا سامرا تقریبا 25 کیلومتری باقی مانده. عشق و شور و محبتی که در دل زائرین هست، آنها را در مسیر پیاده روی با پای دل به سمت حرم مطهر امام حسن عسکری می کشاند. بیرانوند خبرگزاری صدا و سیما سامرا.
ادامه نشر خبرها. سازمان پیمان امنیت جمعی برای افزایش آمادگی خود جهت مقابله با تهدیدهای واقعی از جانب افغانستان رزمایش مشترکی را در مرز تاجیکستان با افغانستان انجام می‌دهد. همزمان با تاکید روسیه و همپیمانان آن در آسیای مرکزی درباره بی‌اثر کردن تهدیدهای واقعی از جانب افغانستان، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش مشترکی را در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزار می‌کنند. ریانا واسی گزارش داد که این رزمایش دو روزه قرار است 3 مهر آغاز شود و نظامیان کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس در آن شرکت خواهند کرد. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست مجازی با رئیسان جمهوری و با رئیسان خدمات امنیتی و اطلاعاتی کشورهای اتحاد اروپا مستقل بر اهمیت بالا بردن سطح همکاری و هماهنگی اقدامات این سازمان و ویژه برای بی‌اثرسازی تهدیدهای احتمالی از جانب خاک افغانستان تاکید کرد. گفتن است که در میان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی تاجیکستان طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان را دارد و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست برگزاری این رزمایش را مطرح کرده بود. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز گفت وضعیت افغانستان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تهدید کننده است. سید مومن یتیموف این اظهارات را در 17 اجلاس سران خدمات امنیتی و اطلاعاتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بیان کرد و افزود تروریست‌ها تلاش می‌کنند که منطقه را بی‌ثبات کنند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهار کرد این تهدید برای کل کشورهای پسا شوروی و ویژه مناطق مسلمان نشین است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بر سر علامت‌گذاری 90 کیلومتر مرز مشترک توافق کردند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلان کرد تاجیکستان و قرقیزستان طی 2 اخیر بر سر علامت‌گذاری 90 کیلومتر مرز مشترک توافق کردند. با گزارش صدای خراسان و با نقل از سامانی اکاپریس، قمچه‌بیک تاشیف در نشست مجلس قانونگذاری قرقیزستان در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان درباره روند علامت‌گذاری مرز مشترک با تاجیکستان گفت طی 2 اخیر 5 دوره مذاکرات دو جانبه کارگروه های نقشه برداری دو کشور برگزار شد و افزود نتیجه های این نشست ها توافق بر سر علامت گذاری 90 کیلومتر مرز مشترک 976 کیلومتری دو کشور بود. او تاکید کرد که در حال حاضر گذرگاه های مرزی تاجیکستان با قرقیزستان همچنان بسته است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در سفر به ترکیه موضع های مقامات تاجیکستان در برابر افزای افغانستان را اعلام کرد. با گزارش سامانی اوستا، محمد طاهر زاکرزاده در دیدار با رجب طیب اردوغان در انقره گفت با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افزای سیاسی و امنیتی این کشور را پیچیده تر کرده است و تاکید کرد تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت تمام گروه های سیاسی، قومی و مذهبی این کشور است. زاکرزاده افزود موضع مقامات تاجیکستان در برابر افزای افغانستان بازگشت هرچی زودتر صلح و آرامش در این کشور و برگزاری انتخابات آزاد است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان اظهار کرد دوشنبه جانبدار داشتن رابط های دوستانه با کشورهای همسایه و منطقه از جمله افغانستان است و در امور داخلی آنها مداخله نمی کند. در نیمه اول سال جاری ارزش تبادلات تجاری بین تاجیکستان و ترکیه 178 میلیون دلار برابر شد. این خبر در ملاقات قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان و مصطفی بارناک وزیر صنعت و فناوری های ترکیه و رئیس کمیسیونی بین دولتی همکاری های اقتصادی دو کشور اعلام شد. در این دیدار مسائل دو جانبه و چند جانبه بررسی و در مورد تقویت همکاری ها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، جاده ها، حمل و نقل، ساخت و ساز، صنعت، آموزش و علم، کشاورزی، انرژی و گردشگری تبادل نظر شد. همچنین طرف ها اظهار کردند که علی‌رغم گسترش بیماری کرونا ویروس در نیمه اول سال جاری میلادی ارزش تبادلات تجاری متقابل بین تاجیکستان و ترکیه 187 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 17.4% بیشتر است. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد با فوت 223 نفر دیگر از گرفتاران به کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 123498 نفر رسید. مرکز رقابت عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلان کرد از چهارشنبه 13 اکتبر تا پنجشنبه 14 اکتبر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11964 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1770 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 به 5,754,047 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 5,280,624 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای دنیا، ویروس کرونا تا کنون بیش از 240 میلیون نفر را مبتلا کرده و بیش از 4,891,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 6 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران خبر داد. کریم همتی گفت 26 میلیون محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر دارای 6 میلیون دوز واکسن روز پنجشنبه به وزارت بهداشت سپرده شد. همچنین وی افزود توانستیم در یک هفته اخیر 18 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران کنیم که با احتساب این محموله در مجموع 70,390,000 دوز واکسن را جمعیت هلال احمر به ایران وارد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت فعالیت های جمعیت هلال احمر برای مقابله با کرونا ویروس در سراسر ایران به طور بر دوام ادامه دارد. گذرگاه مرزی ایران با ترکمنستان بعد از 20 ماه بازگشایی می شود. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت گذرگاه مرزی اینچبورون در استان گلستان در شمال ایران با ترکمنستان بعد از 20 ماه روز پنجشنبه بازگشایی شد و افزود با اعلام ترکمنستان و توافقات صورت گرفته ماشین‌های بارکش حامل بار تجاری ایران به مقصد ترکمنستان پذیرش شدند. با شروع همگیری بیماری کرونا مرز زمینی ترکمنستان با ایران در اینچبورون بسته شده بود. مرز بازگران در خراسان رضوی با ترکمنستان نیز همچنان به صورت کامل بسته است و هنوز بازگشایی نشده است. 5 سال پس از ابتدای شماری از دیپلمات‌های آمریکایی در گوانا پایتخت کوبا با بیماری مرموزی به نام سندروم هاوانا، حالا گزارش‌های مشابه در مورد کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا و دیپلمات‌های این کشور در دیگر کشورها منتشر می‌شود. در گزارش همکارمان شجاعی از برلین شما با ترتیب صدای مارک پیلی، افسر سابق سازمان جاسوسی آمریکا در روسیه، و کریستوف هارستل، فعال رسانه‌ای در آلمان را می‌شنوید.
پلیس آلمان میگوید تحقیقاتش را روی یک بیماری مرموز با منشأ ناشناس آغاز کرده در بین کارکنان اینجا، سفارت آمریکا در برلین.
هاوانا سندروم،
بیماری که سندروم هاوانا نام گرفته، چون اولین بار 5 سال قبل مواردی از آن در سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا مشاهده شد. افراد آسیب دیده از این بیماری دچار فشارهای ناگهانی در جمجمه و مشکلات شنوایی و بینایی میشوند. آنطور که آسیب دیدگان میگویند، سرگیجه، اضطراب شدید و از دست دادن تعادل از علائم این بیماری مرموز است.
نیمه شب بیدار شدم، سرگیجه عجیبی داشتم، بدترین تجربه زندگیم بود.
احتمال انتقال این سندروم از طریق یک نوع جیرجیرک هندی مطرح شده، اما فرضیه غالب یک نوع حمله است از طریق هدایت امواج ماکروویو یا تلفن همراه به سوی اهداف مورد نظر. سازمان سیا انگشت اتهام را به سمت روسیه نشانه گرفته و آنطور که رسانه ها میگویند، سندروم هاوانا به یک مسئله امنیت ملی در آمریکا تبدیل شده.
این مسئله خیلی مهمیه و خسارت ها بسیار بالاست. چیزی را که اتفاق افتاده امریکایی ها خطرناک ارزیابی کردن. میتونم تصور کنم که با ادامه چنین فشاری، سازمان CIA و سیستم روابط خارجی امریکا با ده ها کارمندی مواجه بشه که دچار ضایعات مغزی شدن و مجبور به ترک خدمت هستند.
گزارش ها حکایت از آن دارد که تاکنون 200 نفر از کارکنان سازمان جاسوسی CIA و دیپلمات های آمریکا در کشورهای متعددی از جمله کوبا، روسیه، چین، ویتنام، لهستان و اتریش به سندروم هاوانا دچار شدند. اینجا در سفارت آمریکا در برلین هم تازه ترین موارد سندروم هاوانا گزارش شده و اینکه گفته شده چند نفر به این بیماری مرموز دچار شدند. هرچند هنوز کسی از مقامات این سفارتخانه در این مورد اظهار نظری نکرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا، پارسال کرونا ویروس 335,000 خانواده را به زیر خط فقر کشانیده است. همکارمان معصوم نجات از روم گزارش می‌دهد.
ضربات محرک کرونا بر پیکر اقتصاد ایتالیا هر روز بیش از پیش آشکارتر می‌شود. بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا، در سال گذشته میلادی کرونا 335,000 خانواده را به زیر خط فقر کشانده است.
باید برای ریشه‌کنی فقر تلاش کرد. ادامه بحران اقتصادی در یک دهه گذشته در ایتالیا، به ویژه بعد از دوران سخت همه‌گیری کرونا، موجب ظهور نسل جدیدی از فقیران و بی‌خانمان‌ها شده است. بسیاری از فقیران در ایتالیا به علت همه‌گیری کرونا و کاهش شدید فرصت‌های شغلی به تدریج خانه و زندگی خود را از دست داده و شمار قابل توجهی از آنها در کنار خیابان‌ها زندگی می‌کنند.
مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد فقر در این کشور به بالاترین سطح خود در 15 سال گذشته رسیده است.
من تا چند سال پیش زندگی بسیار خوبی داشتم، اما به علت بحران اقتصادی همه چیزم را از دست دادم و حتی بی خانمان شدم. شبها را در خانه دوست و فامیل به صبح می رسونم. مواد غذایی روزانه مورد نیازم را هم از مؤسسه های خیریه تامین می کنم.
پیامدهای ناشی از کرونا بسیاری از ایتالیایی ها را در تنگنا قرار داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، در یک سال گذشته آمار فقیران مطلق در این کشور با افزایش 1,000,000 نفر به 5,600,000 نفر رسیده که برابر با 9.4% جمعیت ایتالیا است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
روند نزولی لیر ترکیه این بار با برکناری شبانه معاونان بانک مرکزی از سوی اردوغان ادامه یافت. همکارمان کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
بر کناری سه رئیس بانک مرکزی در دو سال اخیر نتوانست اوضاع آشفته بازار ارز را آرامتر و سراشیبی سقوط بی سابقه لیر ترکیه را هموار کند. این بار نوبت به معاونین بانک مرکزی رسید. رئیس جمهور ترکیه مسئولیت دو معاون بانک مرکزی و یکی از اعضای شورای بازار پول را پس گرفت. دولت مخالف افزایش نرخ بهره بانک‌ها برای جلوگیری از تورم و کاهش رشد اقتصادی است، اما کارشناسان دولت را به خاطر دخالت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی مقصر می‌دانند.
سیاست‌های بانک مرکزی هم اکنون در دو چارچوب سیاسی و اقتصادی پیش می‌رود. تغییر نرخ بهره‌های بانکی بیشتر شبیه یک عمل جراحی با ریسک بالاست که معلوم نیست نجات بخش اقتصاد بیمار ترکیه باشد یا نه.
شکاف سیاسی و اقتصادی با غرب، چالش‌های منطقه‌ای، کاهش ذخایر ارزی و رکودی دو ساله در صنعت درآمدزای گردشگری زیر سایه همه‌گیری کرونا سراشیبی سقوط پول ملی ترکیه را تندتر کرده است.
شانگ دوزی نمیده میمون دیرس.
از این وضعیت راضی نیستیم. از یه طرف قیمت‌ها بالا میره، از طرف دیگه ارزش پول ما داره پایین میاد. قدرت خریدمون هر روز کمتر میشه.
هر دلار 9 لیر و 18 قروش و هر یورو نزدیک به 11 لیر رکوردی بی سابقه در بازار مالی ترکیه محسوب میشود.
با تاثیرپذیری از التهاب بازار ارز، قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری هم مسیر سربالایی در پیش گرفتن. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. حال شنوندگانی عزیز و ارجمند، گزارشی ویژه را تقدیم سمتون میکنیم با عنوان اهمیت رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان ولایت 1400 در ایران که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 از بامداد سه‌شنبه 12 اکتبر سال 2021 با حضور یگانهای برگزیده نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروهای هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه کویر مرکزی ایران برگزار شد. امیر سرتیب قادر رحیم زاده، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه، هدف از برگزاری رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 را ارتقای آمادگی رزمی یگانها، ایجاد بازدارندگی، ارزیابی سامانه‌های بومی پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات متنوع، پرحجم و دفاع همه‌جانبه و 360 درجه در فضای جنگ الکترونی و سایبری، ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان عملیاتی و فنی برشمرد.
این رزمایش برای ما از چند جنبه حائز اهمیت، یکی اینکه واقعا امروز عملکرد نیروهای پدافند بسیار مهمه با توجه به تحرکاتی که معمولا خب در آسمان کشورهای منطقه ما داریم میبینیم در فضای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، لذا میطلبه که جمهوری اسلامی ایران از یک پدافند هوایی بسیار مقتدر برخوردار باشه. لازمه که برخورداری از پدافند هوایی مقتدر اولا وجود یک شبکه یک پارچه پدافند هوایی است که به لطف خدا نوتال الان با تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور، این شبکه یک پارچه کاملا تقویت شده، هماهنگ شده و با هوشمندی بسیار بالا در حال اجرای ماموریت و نیروهای پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه و اون قسمت از پروازهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در اختیار سامانه‌ای در حقیقت یگانهای پدافندی، همه اینها در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی اقدام میکنند. اقدام هماهنگ و همافزای این یگانها با هم با برخورداری از سامانه‌های مختلف کش